12 شب به وقت ایران به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های سه‌شنبه 31 خرداد 1390 خورشیدی رو آغاز کردیم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق مانیا منصور و سایر همکارانم در رادیو فردا در همراهی شما هستیم تا ساعت 1 بامداد با مجموعه ای از خبر و گزارش درباره رویدادهای مهم 24 ساعت گذشته. ابتدا نگاهی مختصر به وضع هوای ایران در روز سه‌شنبه به استثنای هوای بارانی در رشت و اردبیل و هوای ابری در دیگر شهرهای کرانه دریای خزر، امروز در سایر شهرها هوا آفتابیه، دمای هوا اندکی نسبت به روز دوشنبه پایین تر میره. دمای هوای تهران حد اکثر به 34 درجه بالای صفر میرسه. پیش از پرداختن به گزارش‌های این ساعت، گزیده ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو میشنویم به همت همکارم مانیا منصور. شب شما بخیر.
سلام، شب بخیر. آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد خواستار عمل از سوی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای انجام اصلاحات سیاسی است. بشار اسد صبح روز دوشنبه آنچه را که باندهای تبهکار، تروریست‌ها و تحریک کنندگان خارجی نامید، مسئول نارامی‌ها در سوریه دانست و گفت آنها از گلایه‌های مشروع مردم سوء استفاده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویکتوریا نالند، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفته است:
In the speech he spends a lot of time blaming foreign instigators.
بشار اسد زمانی طولانی را در سخنرانی خود به متهم کردن تحریک کنندگان خارجی اختصاص داد، این در حالی است که مردم کشورش از رژیم او که از طریق سرکوب، فساد و ایجاد حراس پا بر جا مانده منزجرند. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه به هشدار دادستان در خصوص انتصاب محمد شریف ملک‌زاده به سمت معاون آن وزارتخانه توجه نکرده و نظر وزیر اطلاعات نیز در این باره منفی است. همچنین به گزارش وبسایت الف متعلق به رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در نامه اداری مخالفت خود را با انتصاب محمد شریف ملک‌زاده به عنوان معاون وزیر خارجه اعلام کرد. کانون مدافعان حقوق کارگر با انتشار بیانیه‌ای از صدور حکم زندان برای فریبرز رئیس‌دان و اقتصاددان و عضو این کانون انتقاد کرد. این تشکل کارگری با اشاره به اینکه بازداشت، صدور کیفرخواست محاکمه و فشار بر زندانیان و خانواده‌های کشته شدگان حوادث اخیر به اموری عادی تبدیل شده افسود، محکوم کردن فریبرز رئیس‌دان و ادعانامه‌ای علیه آزادی بیان و اندیشه است. تابو امبکی رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی روز دوشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع داد که شمال و جنوب سودان توافقنامه‌ای را درباره غیر نظامی کردن منطقه مرزی مورد مشاجره آبی اضافه امضا کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها بر اساس این توافقنامه نیروهای حافظ صلح از کشور اتیوپی در این منطقه مستقر خواهند شد. جک وارنر نایب رئیس جهانی فدراسیون فوتبال فیفا از تمام مسئولیت‌های خود در این سازمان استعفا کرد. این استعفا در پی اتهامات فساد مالی به او صورت گرفته است. جک وارنر ماه گذشته به دلیل انجام تحقیقاتی درباره اتهامات مربوط به پیشنهاد پرداخت رشوه از سمت خود معلق شده بود. فیفا در بیانیه اعلام کرد در نتیجه استعفای جک وارنر تمام اقدامات کمیته انضباطی فیفا علیه او مختومه شده است. گزارش‌ها از ایران حاکی از آزادی عمادالدین باقری، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در تهران در روز دوشنبه است. این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر به خاطر پخش مصاحبه‌اش با آیت الله منتظری و نیز فعالیت به عنوان رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان بازداشت و محکوم شده بود. عمادالدین باقری یکی از 12 زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین بود که در اعتراض به مرگ خدا صابر در آن زندان و نیز حال صحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش از روز شنبه دست به اعتصاب قضای نامحدود زدند. از سوی دیگر آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی معترضان روز دوشنبه در پیامی خطاب به 12 زندانی سیاسی اعتصاب کننده در بند 350 زندان اوین از آنان خواست تا اعتصاب قضای خود را بشکنند و در پایان که فریده صلواتی روزنامه نگار در اصفهان و افشا کننده ماجرای تجاوز گروهی در خمینی شهر پس از یک هفته از زندان آزاد شد. به گزارش وبسایت ندای سبز آزادی، آقای صلواتی که از نوادگان علامه جعفری است پس از افشای خبر این تجاوز گروهی روز 22 خرداد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و تا زمان آزادی تحت بازجویی قرار داشت.
خیلی ممنون از مانیا منصور. حالا بپردازیم به گزارش هایی که در این مجله خواهیم شنید. اعتصاب قضا در اوین همچنان ادامه دارد. 12 زندانی سیاسی با اعتصاب قضای خود به آنچه بر حاله صحابی و هدی صابر گذشت اعتراض می کند. خواهر هدی صابر در گفتگو با رادیو فردا درباره اقدامات خانواده پس از مرگ برادرش می گوید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در معرض تهدید استیضاح، نظر یک دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی را خواهیم شنید. گفتند دستمزدهای حقوق بگیران دولتی و غیر دولتی افزایش می‌یابد، اما به گفته متخصصان این افزایش به میزان نرخ تورمی که گریبان حقوق بگیران را گرفته نیست. سخنان آن سان سوچی رهبر مخالفان حکومت میانمار در 66مین زادروزش. امشب گذشته از پیام‌های صوتی شما شنوندگان گرامی، شماری از پیامک‌ها یا اس‌ام‌اس‌های شما را هم براتون نقد خواهیم کرد. در نیمه دوم مجله نیمه شب ابتدا در برنامه نمای دور نمای نزدیک درباره اعتصاب قضای اخیر زندانیان سیاسی خواهیم شنید و همچنین در گفتگوی ویژه شهران تبری گفتگوی دارد با عباس میلانی استاد تاریخ و علوم سیاسی. اعتصاب قضای نامحدود 12 زندانی سیاسی بند 350 اوین که از روز شنبه آغاز شد همچنان ادامه دارد. این اعتصاب قضا پس از مرگ حاله صحابی در جریان مراسم تشییع پیکر پدرش و مرگ هدی صابر فعال سیاسی زندانی در زندان اوین آغاز شد. بر پایه برخی گزارش‌ها در پی آزادی عمادالدین باقی در روز دوشنبه، مهدی اقبال یکی دیگر از زندانیان سیاسی در اوین به جمع اعتصابیون پیوسته است. 11 زندانی سیاسی دیگر، بهمن احمدی عمویی، حسن اسدی زیدآبادی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، محمد داوری، امیر خسرو دلیرسانی، فیض الله عرب سرخی، ابوالفضل قدیانی، محمد جواد مظفر، محمد رضا مقیسه و عبدالله مؤمنی هستند. مریم شربتدار قدس همسر فیض الله عرب سرخی که روز دوشنبه با او دیدار داشته در مورد این اعتصاب قضا به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
ملاقاتشون رفتیم، البته کابینی دیگه، همشون بودن، الحمدلله روحیه های خوبی هم داشتن، هنوز در اعتصاب بودن دیگه، اعتصابشون البته تره.
آیا فراخوان های مربوط به تقاضا برای شکستن اعتصاب قضای زندانیان سیاسی به اطلاع اونها هم رسیده بود؟
بله، ما بهشون همه رو گفتیم. خانم فیروز صابر هم اومده بودن اونجا که اگه بشه بیان بالا خودشون خواهش کنن که دوباره شاهد تجربه تلخ دیگه ای نباشه، چون اونا بالاخره تجربه تلخی دارن. اجازه بهشون ندادن، اما ما پیامشون رو رسوندیم، پیام خانواده صحابی، خیلی از علما، مرجع بزرگان، مردم دیگه که همه پیام داده بودن، همه رو ما گفتیم بهشون. اون تا به هر حال اونا اعتراضی دارن به سری وقایعی که اتفاق افتاده و خواسته هایی دارن که هر حال باید ببینن چقدر نتیجه گرفتن، باید تصمیم بگیرن که اعتصابشون رو بشکنن یا نه.
پس هنوز مشخص نیست که اعتصاب شکسته میشه یا نه؟
فعلا چیزی نگفتن.
وضعیت جسمانی اعتصابیون چگونه است؟ چون در گذشته اخباری منتشر شد که برخی از اونها دچار ناراحتی ها و بیماری های جدی جسمی هستند.
ببینید، حالا الحمدلله همسر من مشکل قلبی و اینها نداره، اما مثلا خب واقعا نگران آقای قدیانی هستیم. حتی خود من به شخصه رفتم خواهش کردم، گفتم آقای قدیانی شما دیگه اعتصابتون رو بشکنید، حالا همسر من حاضر شده همه رو بکشه، ولی ایشون جمله گفتن که اصلا من نمیدونم بنده خدا با اون شرایطی که دارن، گفتن اگر که قرار نشه من فدای این ملت بشم کی بشه. من دیگه واقعا موندم اصلا چجوری در برابر بزرگی همچین آدمایی چی بگم. ما ایشون هم حاضر نشدن دیگه، یعنی حتی همبندیاشون هم سلولیاشون هم ازشون خواستن که ایشون بشکنه و بقیه اونایی که مشکل ناراحتی مریضی دارن، اما همشون گفتن ما میخوایم ادامه بدیم.
همسر فیض الله عرب سرخی مریم شربتدار قدس به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ده دقیقه است که نیمه شب رو پشت سر گذاشتیم. با رفتنت و این گونه جانکا رفتنت، هفت چرا در ذهنم نقش بسته. تا پاسخ آنها را نیابم سخت بیقرارم، نه تنها برای از دست دادن تو که نگران و سرشار از دغدغه برای همبندی هایت. این بخشی از نامه نجواگونه فیروزه صابر، خواهر هدا صابر است که چند روز پیش در پی اعتصاب قضا و در اثر حمله قلبی در زندان اوین درگذشت. وحید پوراستاد از رادیو فردا در گفتگو با فیروزه صابر به بهانه این نامه و هفت پرسشی که او مطرح کرده، ابتدا پرسیده پیگیری خانواده برای بررسی دلایل مرگ هدا صابر در مراجع قضایی به چه نتیجه‌ای رسیده. فیروزه صابر:
ولی به مراجع قضایی در همون روزی که ما رفتیم بیمارستان، همون موقع در واقع بازپرس با آقای شهریاری اومده بودن اونجا که همسرش و فرزندانش همونجا شکایت کردن در دو مورد. یکی اینکه چرا هدا رو دیر به بیمارستان رسوندن و چرا اینکه به خانواده اطلاع ندادن، که در واقع این رفته به مراجع قضایی هنوز پاسخی دریافت نشده. البته ما شنیدیم که دادستان در واقع اشاره کرده که تعللی بوده و 10 نفر از نماینده‌های مجلس سوال رو مطرح کردن که پاسخ خوب باید چند مراجع قضایی، ولی هنوز ما پاسخی دریافت نکردیم.
خانم صابر، شما نامه‌ای به برادرتون نوشتید و در اونجا 7 سوال رو مطرح کردید. این 7 سوال چه سوالاتی بوده؟
7 سوال یکیش این بوده که خب چرا دیر به بیمارستان رسیدن برای مداوا. سوال دوم بوده چرا به خانواده خبر ندادن روز اوایل صبح جمعه رفته بیمارستان و ما روز یکشنبه از طریق سایت ها فهمیدیم که بیمارستان هسته. سوال سومم این هستش که چرا باید وقتی کسی که در حال اعتصاب قضا هست و خشونت باهاش رفتار بشه، که در واقع این عطف نامه اون 64 نفر همبندش بوده که در بند 150 روز دوشنبه ما تازه فهمیدیم که در درمانگاه اوین باهاش با خشونت رفتار شده. سوال چهارم این بودش که چرا اصلا باید فاجعه حال رخ بده که فردی مثل هدا بیقرار بشه و اعتصاب بکنه. سوال پنجمم این بودش که چرا اصلا هدا باید بدون حکم در زندان باشه. از دوم مرداد 89 تا بدون حکم در زندان بوده، هیچ حکمی نداشته. سوال ششم این بوده که چرا انقدر سکوت داره میشه در برابر این همه ظلم، به خصوص از طرف علمای دین که اینا همه داره به اسم دین مطرح میشه، چرا سکوت میکنن علما. و نهایتاً چرا باز ما باید دلنگران زندانیای باشیم که احتمال چنین خطری براشون وجود داره و از جمله این کسایی که الان اعتصاب کردن و به خاطر هدا، به خاطر حاله، و خب این نگرانی وجود داره با این وضعیتی که در زندان ها هست.
اتفاقا سوال من از حضورتون همینه که 12 نفر از همبندان آقای هدا صابر در اعتراض به رفتاری که با او صورت گرفت و همچنین به خاطر تهاجمی که به خانم حالی صحابی صورت گرفته بود، دست به اعتصاب قضا زدن. نظر شما رو به عنوان خواهر آقای صابر و یکی از نزدیکترین افراد به ایشون نسبت به این اعتصاب قضا چیه؟
ولی ما وقتی دیروز شنیدیم این اعتصاب قضا هستش، خیلی نگران شدیم. صحابی، خانواده شامخی، همسر حاله و خانواده صابر نامه مشترکی نوشتن که امروز ما بردیم زندان و علاقمند بودیم که امروز که روز ملاقات زندانیان بند 150 هستش دارن ما بریم بالا و این نامه رو به این 12 نفر نشون بدیم و ازشون خواهش کنیم که اعتصابشون رو بشکنن. نذاشت زندان و ما نامه رو در واقع به زندان دادیم که به رئیس زندان برسونن، به این اعتصاب کننده ها بدن. اونجا با خانواده هاشون دیدار داشتیم، کپی از نامه دادیم به خانواده ها و خواهش کردیم که هر چه زودتر دوستان اعتصابشون رو بشکنن. ضمن تشکر و در واقع قدردانی از این دوستان، ولی به هر حال این مسیری که میرن نگران کننده است و ما سخت نگرانیم هستیم که حادثه هدا مجدد تکرار بشه و خب لازم نیست اینقدر خزینه پشت خزینه داده بشه. این خزینه ها خیلی سنگین هست و خواهشمون این بودش که زودتر اعتصابشون رو بشکنن. امیدواریم که دوستان این درخواست رو گوش کنن و هر چه زودتر نگرانی ها خانواده هاشون و همه ملت ایران از نگرانی در بیارن.
فیروزه صابر، خواهر هدا صابر، به پرسش های وحید پوراستاد از رادیو فردا پاسخ میداد. در ایران برخی از نمایندگان مجلس تهدید کردند که علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه را استیضاح خواهند کرد. دلیل استیضاح مخالفت نمایندگان با تعیین محمد شریف ملکزاده به سمت معاونت مالی وزارت امور خارجه اعلام شده است. نمایندگان معترض میگویند وی به فساد مالی متهم است. در همین راستا مراد ویسی از رادیو فردا گفتگویی داشته با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، که پیش از این در اعتراض به برخورد حکومت با مردم از سمت خود استعفا کرده است. آقای علیزاده نخست از جایگاه معاونت مالی و اداری در وزارت امور خارجه میگوید.
در واقع معاونتی که به آقای محمد ملکی‌زاده پیشنهاد شده جزء معاونت سیاسی یا فرهنگی و یا اقتصادی وزارت خارجه نیست، بلکه معاونت اداری مالی و پشتیبانی وزارت خارجه. اگرچه جایگاه سیاسی نداره، اما به دلیل پشتیبانی از دیگر معاونت ها از جایگاه بسیار مهمی برخورداره که ناگزیر وزیر خارجه با اسم فرد معتمد و مرتبط با خودش رو اون گونه که بتونه رایزنی های کافی رو برای اداره وزارت خارجه به او بسپره انتخاب بکنه. و حالا در این خصوص آقای شریف‌زاده رو بنابر حسن سابقه ای که ظاهرا آقای صالحی از او در شورای عالی ایرانیان سراغ داشته مد نظر قرار دادن و به عنوان معاونت اداری مالی به وزارت خارجه معرفی کردن که به گمان من تشخیص شخص خود آقای صالحی نیست، بلکه اصرار و ابرام آقای رحیم مشاید وزیر خارجه برای منصوب کردن آقای ملکزاده می باشه.
آقای علیزاده، روال تعیین معاونین در وزارت خارجه چطور هست؟ مگه حق وزیر نیست؟ پس چرا مجلس داره مخالفت میکنه؟
به طور قطع و به طور اساس قوانین ساری و جاری وزارت خارجه تعیین معاون وزیر خارجه بر عهده وزیر خارجه هست. تعیین در این مسئله، گرچه وزیر خارجه برای پست‌های کلیدی و حتی تعیین سفرا مسلماً با نهاد ریاست جمهوری و در بعضی موارد با شخص خود رئیس جمهور باید هماهنگی‌های لازم رو به عمل بیاد. این که آقای صالحی در انتخاب فرد به عنوان معاونت مالی و اداری وزارت خارجه با آقای احمدی نژاد هماهنگی کرده باشه جای تردیدی نداره. اما اینکه مجلس در این مورد داره دخالت میکنه مسلما از مواردی هستش که در اختیار مجلس نیست، بلکه اصرار مجلس از راهی دیگری هستش و مجلس دست بر این نکته گذاشتن که آقای ملکزاده دلواقع دارای پرونده فساد مالی گسترده میباشه، خصوصا در دورانی که مسئولیت شورای عالی ایرانیان رو بر عهده داشته و به دلیل ناپاک بودن دست او فردی صالح برای انتصاب در این پستی که رقمهای میلیونی و میلیاردی در اون جا به جا میشه برای پشتیبانی وزارت خارجه و سفارتخانه ها قد مناسب محسوب نمیشه.
و بعضی در مجلس گفتن اگر تا روز سه‌شنبه که مجلس تشکیل جلسه میده معاون وزیر برکنار نشه از طرف خدای صالحی وزیر رو استیضاح میکنن، شما فکر میکنید چی پیش میاد؟
با توجه به معارضه ها و مخالفت هایی که اینک بین مجلس و دولت بالا گرفته، به گمان من مجلس در حال گزک گرفتن از دولت در هر گوشه و کنار دولت هست. من تصور میکنم در واقع یک اعلان خطری از طرف مجلس به آقای صالحی که ایشون سمعن و طاعتن شنوای آقای رحیم مشایی نباشه. بنابراین در واقع این رو من در کانتکست و زمینه منازعات مجلس و دولت و به طور اخص مجلس با شخص آقای مشایی میدونم و احتمال استیضاح هم بعید نیست.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین به پرسش‌های مراد ویسی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در اینجا فرصتی داریم تا چند تا از پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو به اتفاق بشنویم.
تنها یک حکومت دیکتاتور ممکن است به خود اجازه دهد تا نحوه لباس پوشیدن مردمش را تعیین کند.
از این قضیه که اصفهان رخ داد و این اتفاق افتاد، بالاخره یکی هم در کاشمر اتفاق افتاده، پاسدارایی گرفتن که بعدا معلوم شده که ناموس مردم تجاوز کردن. آخه این چه جمهوری اسلامیه؟ این چه اسلامیه که برای ما آوردن اینا؟
بابا این چه مملکتیه؟ واقعی احمدی نژاد بگو عمو این بنزین که نیست، دنیا رو خراب کردی عمو رو سرمون، دستمون بکش ولمون کن.
سلام، خسته نباشید. میخواستم با آقای احمدی نژاد بگیم که خیلی به فکر جوانا، اما این جوانای امروزی ایران همه بیکار و معتاد هست. خواستم بهشون بگم که یه چاره یه فکری به خاطر این جوانای ایران بکنیم. با تشکر، محسن هستم از چهلستان مبارکه از اصفهان. خدا حافظ شما.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-21-12-41-13.
چند سالی می شد که حقوق بگیران دولتی و دستمزد بگیران غیر دولتی می دانستند هر سال می توانند روی افزایش حقوقی به میزان نرخ تورم حساب کنند، اگرچه آنها در همان سالها بر سر نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و نرخ تورم واقعی چانه می زدند، اما دو سالی می شود که کار از این چانه زنی ها گذشته است. آرش حسنیا.
سرانجام در آخرین روز از بهار 90 میزان افزایش حقوق کارکنان دولت تعیین تکلیف شد. تا پیش از این مسئولان دولتی از جمله محمد رضا میرتاج دینی معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد با شک و تردید از میزان این افزایش خبر میدادند.
شما از میزان افزایش حقوق کارمندان خبر ندارین؟ امروز یکی در مجلس داشت میگفتش که دیشب دولت در موردش تصمیم گرفته و رقم 10% رو قطعی کردن، شما خبر دارین؟
بله اینو تصمیم گرفتن، ولی از آقای فروزنده بپرسید که مسئولش ایشونه. بله ولی مسئولش ایشونه دیگه، تصمیم گرفتن بعد ایشون توضیح میده.
نه اومدن از دولت بیرون در جمع خبرنگاران حاضر نمیشن، شما بفرمایید.
الان میاد دیگه ایشون.
رقم 10%؟
تصمیم گرفتن، همین رقمو تصمیم گرفتن، ولی ایشون توضیح میده دیگه.
روز دوشنبه لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از ابلاغ مصوبه افزایش 10% حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی خبر داد.
بالاخره دولت ضریب 10% را تصویب کرد. سال گذشته این ضریب 6% بود، امسال 10% شد، هم کارکنان هم بازنشستگان.
به گفته این مسئول دولتی میزان افزایش 3 ماه گذشته نیز محاسبه و پرداخت خواهد شد. تصویب افزایش 10% حقوق کارکنان دولت در حالی نهایی شده است که تا پیش از این مسئولان دولتی از افزایش 6-8% حقوق کارکنان دولت سخن می گفتند. اما افزایش 10% حقوق کارکنان دولت در حالی مسبب شده که نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه امسال به دولت تکلیف می کردند بر اساس قانون خدمات کشوری حقوق کارکنان دولت را معادل نرخ تورم افزایش دهد. اگرچه جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رادیوی دولتی ایران گفته این افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد نه معادل آن.
بر اساس قانون خدمات کشوری اونجا اشاره شده که متناسب با تورم، نگفته معادل تورم. بنابراین اگر معادل تورم بود دقیقا نرخ تورم سال گذشته بود مبنای عمل دولت قرار می گرفت و همین نرخ رو در بودجه میدید، ولی چون گفته متناسب با نرخ تورم، حالا این که این نسبت چقدر باشه میتونه بر اساس تصمیم دولت باشه و منابعی که تو بودجه پیش بینی شده دولت میتونه از این منابع استفاده بکنه و درصد رو مشخص بکنه.
به رغم آنکه این نماینده مجلس میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان دولتی در قانون خدمات کشوری را متناسب با نرخ تورم اعلام می کند، اما ماده 127 این قانون تصریح می کند که ضرایب حقوق کارکنان دولت باید دست کم به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می شود افزایش یابد. شورای عالی کار نیز در واپسین روزهای اسفند ماه پارسال میزان حداقل دستمزد کارگران را فقط 9% افزایش داد که انتقادهای بسیار تشکل‌های کارگری و فعالان این حوزه را همراه داشت. بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی نرخ تورم که در سال 89 به بیش از 12% رسیده بود در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال همچنان روند افزایشی خود را ادامه داده و تا بیش از 14% نیز افزایش یافته است. با این حساب افزایش 10% حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان دولتی و رشد 9% حداقل دستمزد کارگران در حالی که نرخ تورم در پایان اردیبهشت ماه مرز 14% را از سر گذرانده دردی از حقوق بگیران دوا نخواهد کرد. ضمن آنکه این احتمال قوی وجود دارد که شاخص سطح عمومی قیمت‌ها همچنان شیبی فزاینده داشته باشد. اگر این احتمال به واقعیت تبدیل شود، کاهش قدرت خرید حقوق بگیران دولتی و غیر دولتی شرایط دشواری را برای زندگی این بخش از جامعه رقم خواهد زد.
آرش حسن نیا گزارش می‌داد. 4 ماه است که مبارزه رژیم قذافی با مخالفانش ادامه دارد و به رغم دخالت نیروهای ناتو این رژیم کماکان به حیات خود ادامه می‌دهد. شورای ملی انتقال لیبی که در بنغازی تشکیل شده رهبری مبارزه مخالفان را به عهده دارد. حسین آریان.
شماری از مهندسان و کاردانان امور فنی لیبی که در تهیه مواد اولیه برای تولید سلاح و راه اندازی کارگاه‌ها دست دارند، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که در گذشته هیچ ارتباطی با ارتش و امور تسلیحاتی نداشتند و این کار را صرفاً برای حفظ تأمین نیازمندی‌های مخالفان و حفظ خانه‌ها و اماکن لیبیایی‌های شرق این کشور در مقابل حملات رژیم قذافی انجام می‌دهند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بزرگترین کارخانه فولاد لیبی در شهر ساحلی مصراته در 200 کیلومتری جنوب شرقی طرابلس قرار دارد و مهندسان لیبی از مواد اولیه موجود در این کارخانه برای تولید سلاح استفاده می کنند. در ابتدای مبارزه مخالفان با رژیم قذافی در شهر مصراته، تعمیر سلاح‌ها متمرکز نبود و افراد مسلح مخالف بنا به تجربه و یا به ابتکار خود جنگ افزارها را در خانه های خود تعمیر می کردند. ولی در حال حاضر 8 مدرسه این شهر به کارگاه های تعمیرات سلاح تبدیل شده است. کارگاه هایی که اینک به وسایل جوشکاری، تراشکاری و دیگر ماشینالات مجهز شدند و داوطلبان جنگ افزارهایی می سازند که مخالفان مسلح خط اول جبهه به آن نیاز دارند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، راکت اندازهای گراد تولید شده در این کارگاه ها که از راکت اندازهای ساخت روسیه الگو برداری شده بر روی ماشین های وانت نصب می شود که مخالفان شمار زیادی از این ماشین ها را که متعلق به سازمان های دولتی رژیم قذافی بود به غنیمت گرفتند. این خبرگزاری در ادامه می گوید در این کارگاه های تولیدی و تعمیر سلاح در کنار مهندسان و کاردانان فنی، کسان دیگری نیز به کار مشغولند که با از دست دادن خیشان و نزدیکان خود به این کار روی آوردند. یکی از این افراد به خبرگزاری اسوشیتد پرس می گوید مهندسان می دانند که من مهارت لازم برای کار در این کارگاه ها را ندارم و به همین جهت کارهای کوچک مانند بریدن قطعات را به من واگذار کردند. ولی من این کار را برای زنده نگه داشتن نام دوستانی که در مبارزه با رژیم قذافی جان خود را از دست دادند داوطلبانه انجام می دهم و روزی که این رژیم سقوط کند، من کار اصلیم را که فروش منسوجات است دنبال خواهم کرد.
گزارش حسین آریان بود درباره اظهارات مخالفان حکومت معمر قذافی. پیش از این در خلاصه گزارش ها در ابتدای برنامه به عرضتون رسونده بودم که سخنان آن سان سوچی رهبر مخالفان حکومت میانمار رو خواهیم شنید که یک شنبه شب در جشن 66مین زادروزش عنوان کرد. وی آرزو کرد که مردم سالاری بر میهنش فرمان براند و دوران یکتازی، خودکامگی و استبداد در سرزمین پدریش به پایان برد. در بخش‌های بعدی حتما مشروع سخنانش رو خواهید شنید. در اینجا فرصت کوتاهی داریم تا چند تا از پیامک‌ها یا اس‌ام‌اس‌های شما شنوندگان گرامی رو براتون نقل کنیم. یکی از شنوندگان می‌نویسه: سلام، بچه‌م بهم میگه بابا بریم بیرون، غافل از این که 1000 تومان تو جیبم نیست. از طرفی آقای ملکزاده معاون وزیر امور خارجه برای بچه‌ش ماشین 170 میلیونی می‌خره یا ساعت 45 میلیونی دست خودشه. این مملکت ماست. شنونده دیگری می نویسه: سالگرد شهادت ندا آقا سلطان را به تمام آزادی خواهان ایران تسلیت می گم. یکی از طرفداران حکومت در پیامک خودش برای ما نوشته کشته شدن ندا آقا سلطان و دیگر کسانی که در جریان فتنه انتخابات ریاست جمهوری کشته یا مجروح شدند به دست مزدورانی که از طرف استکبار جهانی اجیر شده بودند انجام شد. همه بچه هم این موضوع را خوب می دانند. فکر نکنید هر کسی رادیو فردا گوش می کند با شما موافق است و طرفدار شماست. نام این شنونده هست رنجبر از تهران. شنونده دیگری می نویسه: طرح حجاب توجیهی است برای امنیتی کردن خیابان ها. پیامک دیگری حاکی از این هست که سخنان این شنونده است که میگه: میخواستم بگم همه برنامه‌های رادیو فردا جالب توجهه، ولی تنها موضوعی که بنده را مجذوب این رادیو کرده همین دادن آزادی بیان و عقیده به همه شنوندگان رادیو فرداست. شنونده دیگری مینویسه: دیکتاتورها میروند ولی جنایت‌هایشان در برگی از تاریخ ثبت می‌شود. شنونده دیگری مینویسه: با سلام، سازمان دفاع از حقوق بشر در سال چند ساعت فعال است؟ 1 ساعت می‌شود، چون اگر در سال 1 ساعت فعال بودند الان در طول 30 سال ریشه ظلم خشکیده بود. داریم به نیمه راه مجله نیمه شب میرسیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله نیمه شب بازپخش نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه رو خواهید شنید، اما پیش از اون به مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر گوش میکنیم به همت همکارم مانیا منصور.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه به هشدار دادستان در خصوص انتصاب محمد شریف ملک‌زاده به سمعت معاون آن وزارتخانه توجه نکرده و نظر وزیر اطلاعات نیز در این باره منفی است. آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی معترضان روز دوشنبه در پیامی خطاب به 12 زندانی سیاسی اعتصاب کننده در بند 350 زندان اوین از آنها خواسته تا اعتصاب خود را بشکنند. امام‌الدین باقری، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، روز دوشنبه از زندان اوین آزاد شده است. کانون مدافعان حقوق کارگر با انتشار بیانیه‌ای از صدور حکم زندان برای فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان و عضو این کانون انتقاد کرد. فرید صلواتی، روزنامه نگار در اصفهان و افشا کننده ماجرای تجاوز گروهی در خمینی شهر، پس از یک هفته از زندان آزاد شد. تا با امبکیر، رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی، روز دوشنبه به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع داد شمال و جنوب سودان توافقنامه ای را درباره غیر نظامی کردن منطقه مرزی مورد مشاجره آبی امضا کردند.
با سپاس از مانیا منصور. خب نوبت میرسه به بازپخش نمای دور، نمای نزدیک. موضوعی هست که پس از مرگ حاله صحابی در جریان مراسم تشییع پدرش عزت الله صحابی و مرگ هدی صابر فعال سیاسی زندانی که در اعتراض به این رویداد دست به اعتصاب قضا زده بود، 12 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 اوین از روز شنبه دست به اعتصاب قضای نامحدود زدند. اما چرا زندانی به این مرحله میرسد که بر سر جان خود قمار میکند؟ مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور، نمای نزدیک.
نمای دور، نمای نزدیک.
برنامه نمای دور، نمای نزدیک خوش آمدید. من مهرداد قاسمفر هستم. عزت الله صحابی، چهره نامدار گرایش ملی مذهبی در ایران، اوایل سال 1389 و پس از وقایع انتخاباتی با انتشار نامه‌ای از خدا خواست که یا وضعیت وخیم کشور را دگرگون کند و یا مرگ او را برساند. کمی بعد جمهوری اسلامی این فعال سیاسی 80 ساله را برای 4th time پس از انقلاب به زندان برد تا چند ماه بعد به اغما رود و در 10th خرداد 1390 چشم از جهان فرو بندد. دختر او حاله، قرآن پژوه، فعال سیاسی و تحصیل کرده دانشگاه‌های ایران و فرانسه که چند ماه پیشتر به اوین فرستاده شده بود، به مرخصی آمد تا پدر را تشییع کند. همان روز در پی هجوم و ضرب و شتم نیروهای امنیتی قلبش از کار افتاد و 11th خرداد با جنازه پدر شبانه دفن شد. هدی صابر، قرآن پژوه دیگر ملی مذهبی که او هم در زندان بود، در اعتراض به آنچه که بر حاله رفته بود اعتصاب قضا کرد، اما 11 روز بعد بر اثر ضرب و شتم در بهداری زندان پیکر بیجان او نیز روانه بهشت زهرا شد. یک هفته بعد 27th خرداد ماه 12 تن از زندانیان سیاسی بند 350 اوین در اعتراض به آنچه که شهادت حاله صحابی و هدی صابر خواندند دست به اعتصاب قضای نامحدود زدند. اعتصاب قضا برای زندانی یعنی قمار بر سر تنها چیزی که دارد، جانش. اما چرا زندانی به چنین مرحله‌ای می‌رسد که تنها راه را شرط بندی بر سر جان خودش می‌بیند؟ علی افشاری، تحلیلگر سیاسی و زندانیان پیشین نظام اسلامی.
معمولاً وقتی زندانی به بن‌بست میرسه و امکان دستیابی به خواسته های خودش رو از طریق مذاکره با زندانبانان مقامات قضایی دیگه امکان پذیر نمیدونه و کامل ناامید میشه، دست به اعتصاب قضا میزنه. معمولاً البته این موضوع برمیگرده به اعتصاب قضاهایی که در چارچوب خواسته های فردی یک زندانی هست، مثلا به اون مرخصی نمیدن یا دوره زندانش تموم شده اون رو آزاد نمیکنن، به شکل خلاف قانون داخل زندان هست.
با این حال همه اعتصاب غذاهای زندانیان به دلایل شخصی نیست، همانطور که اعتصاب غذای هدا صابر و سپس این 12 تن در اوین. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال در حوزه حقوق بشر:
باید توجه داشته باشیم که این اعتصاب غذا برخلاف بسیاری از اعتصاب غذاهای در گذشته در ارتباط با وضع خودشون نیست. این اعتصاب غذا به خاطر مسئولیت اخلاقی است که زندانمانهای هدا صابر در مرگ اون داشتن. به خاطر اینکه میدونید پس از فوت هدا صابر 64 زندانی سیاسی که تمام این افرادی که امروز اعتصاب غذا کردن در شمار اونها هستند، شهادت دادن که چگونه در اثر بی‌توجهی، بی‌احتیاطی و حتی بدرفتاری ماموران زندان اوین با هدا صابر مرگ اون اتفاق افتاده. بنابراین اگر هدا صابر در اعتراض به چگونگی مرگ حاله صحابی اعتصاب غذا میکنه و بالاخره متاسفانه فوت میکنه، الان اعتصاب غذای زندانیان کنونی در ارتباط به اینه که مقامات زندان اوین چرا باید انقدر بی‌توجه باشن به حیات یک انسان، اونم یک انسان زندانی که به این صورت از دست بره.
12 زندانی اعتصابی عبارتند از قربان بهزادیان نژاد، بهمن احمدی عمویی، حسن زیدآبادی، عبدالله مومنی، عماد الدین باقی، عماد بهاور، امیر خسرو دلیرسانی، ابوالفضل قدیانی، فیض الله عرب سرخی، محمد جواد مظفر، محمد رضا مقیسه و محمد داور. همسر ابوالفضل قدیانی درباره اهداف همسرش و دیگر همبندان او از این اعتصاب غذایی نامحدود چنین میگوید:
دوشنبه که رفته بودیم ملاقات، دوشنبه پیش، خواسته های اینا این بود که به این وضعیتی که برای هدا صابر و خاله صحابی پیش اومده رسیدگی بشه و خاطی ها مجازات بشن. این خاطی ها رسیدگی بشه، حالا مجازات نه به اون معنی خشنش که متاسفانه الان هستش توی حاکمیت ما، به خصوص الان هدا خود اسم آورده بوده، گفته بوده که کی زدش توی وقت بردنش توی درمانگاه، کی زدش. اونا میخوان که رسیدگی بشه به این وضعیت و علت اعتراضشون هم همینه، یعنی اعتصاب غذاشون به خاطر اینکه واقعا صداشون به جایی نمیرسه، یعنی ناچار شدن که دست به اعتصاب غذا بزنن.
اما با توجه به تجربه‌های پیشین، سیستم امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی عموماً با اعتصاب قضایی زندانیان چگونه برخورد کردند؟ علی افشاری، تحلیلگر و زندانی سیاسی در دهه 80 در ایران:
ببینید، اولا اعتصاب قضا طبق مقررات داخل زندان ممنوع است و کسی که اعتصاب قضا میکنه معمولا نگهبانها میان فرصتی به اون میدن که بشکنه. وقتی این کار رو نمیکنه زندانی رو میبرن به سلول انفرادی و مشمول به اصطلاح تنبیه قرار میگیره تا زمانی که اعتصاب قضاش رو بشکنه و حتی پرونده ای برای اون درست میکنن و به اصطلاح میفرستن به شعبه قضایی. بنابراین طبق قوانین و همچنین آن چیزی که رویه جمهوری اسلامی بوده، اعتصاب قضا هم حتی منجر به مجازات‌های جدید برای فرد زندانی هم میشه. اما به لحاظ سابقه عملی هم نگاه بکنیم، خب ببینیم که به شکل اصولی اعتنایی به این قضیه نکرده، به خصوص برای زندانیان عادی و زندانیانی که حالا از حلقه خودی ها نبودن یا چندان مورد توجه جامعه جهانی نبودن، به سادگی ها کنار این قضیه گذشته و سهل انگاری کرده، بی توجهی کرده و اهمال اون باعث شده که این افراد ناخواسته به سمت مکس توق داده بشن که نمونه های زیادی در سه دهه تاریخ جمهوری اسلامی میشه پیدا کرد.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدانی که در 3 دهه گذشته در حوزه مسائل حقوق بشر ایران متمرکز بوده.
متاسفانه من باید بگم که نه فقط منفی بوده که در مواقعی به باهای جان زندانی هم تمام شده. ما در اطلاعیه‌ای که پس از مرگ هدا صابر دادیم اشاره کردیم به کسانی که توی زندان‌های جمهوری اسلامی جان خودشون رو از دست دادن.
همین واکنش نامناسب به وضعیت زندانیان و به ویژه هدا صابر بود که این 12 تن را به اعتصاب برانگیخت. حتی زندانی چون فیض الله عرب سرخی که خود همواره به گفته همسرش مخالف هر گونه اعتصاب قضایی بوده است.
توی اون عهدنامه 64 نفر خب اینا گفته بودن که ما شاهد بودیم یه کسی به هر حال جلوی چشممون جون داده دیگه، غیرتشون اجازه نمیدن. سر من اگرچه مخالف سرسخت اعتصاب قضا بوده همیشه، ولی به هر حال غیرتش اجازه نمیده که سکوت بکنه و کسی رسیدگی نکنه به این اوضاع. امیدوار باشیم که شاید هنوز بعضی از افرادی که هنوز دلسوز هستن توی نظام به خودشون بیان و بدونن که این هزینه هایی که این همه داره به نظام تحمیل میشه اصلا خوب نیست و مفید نیست و ممکنه که کل کشور رو به هم بزنه. بنابراین انشالله که یعنی امید داریم اونها رسیدگی کنن، چون توی نامه قبل هم اینها خواسته بودن که رسیدگی بشه دیگه، مگه خواسته خیلی زیادی کسی جلوی چشمشون پرپر شده و اینا خواستن که فقط رسیدگی بشه که چرا باید فردی که اظهار درد میکنه به جای اینکه مداوا بشه درمان بشه مورد ضرب و شتم قرار بگیره. این خواسته اصلا هیچ خواسته ناراحتی هم نیست، خواستشون همین.
در یک چشمانداز کلی واکنش عمومی جمهوری اسلامی به اعتصاب قضایی زندانیان در گذشته تا کنون را علی افشاری این گونه جمع‌بندی می‌کند.
اگر بخوام یک فرمولی را در بیاریم برای رفتار جمهوری اسلامی این هست که معمولاً به شکل اصولی به مطالبات مورد نظر زندانیان در عمل اعتصاب قضا توجهی نشون داده نمیشه و به اون خواسته‌ها و به اکثریت خواسته‌ها بی‌اعتنایی میشه، اما در موارد خاصی که به هر دلیلی حکومت زیر فشار افکار عمومی قرار داره یا از طرف دیگری خود زندانی شرایطی رو داره که مرگ اون هزینه زیادی رو بر نظام تحمیل میکنه و بیشتر از فایدهش هست، در اون مواقع که ببینیم که توجه نشون داده میشه به لحاظ رسیدگی به اون زندانی، مراقبت‌های پزشکی تا اتفاقی براش نیفته، بعدم سعی میشه بخشی از اون جنبه‌ها، خواسته‌های به اصطلاح حداقلی اون که اهمیت کمتری دارن و خیلی نیاز به نشینی زیاد از توی نظام و دستگاه قضایی نداره عمل بشه. ولی در خصوص اون اعتصاب قضاهایی که یک حرکت سیاسی رو دنبال میکنه تا کنون پاسخ جمهوری اسلامی منفی بوده و توجهی به این مسائل نشون نداده، حداقل در کوتاه مدت.
شاید به همین دلیل است که زهرا رحیمی همسر ابوالفضل قدیانی از زندانیان اعتصابی بند 350 اوین بسیار نگران وضعیت جسمانی اوست.
همسر من با 4 ماه یک بار چکاپ بشه، الان از چکاپش حدود 6 ماه از چکاپش میگذره که باید حتما به وسیله متخصص قلب چکاپ صورت بگیره، معاینه صورت بگیره. بچه های دیگه هم هستن الان اینا خیلی هاشون هستن که ناراحتی دارن که حتما باید متخصص ببینشون، متخصص اون مشکل مثلا قلبشون ناراحتی باید متخصص قلب ببینشون. اونجا توی درمانگاه پزشک عمومی هست، پزشک عمومی نمیتونه کاری برای اینا بکنه.
این نگرانی را در سخنان علی افشاری که خود از نزدیک ماها شاهد وضعیت زندانهای ایران بوده نیز میتوان شنید.
به نظر من تأکید بر نامحدود بودن اعتصاب قضا با توجه به اینکه اتفاقات تلخی که در سالیان اخیر در زندانها افتاده، به عنوان مثال اکبر محمدی، امید میرسیافی، آقای تکمچی و آخرینش زنده یاد هدا صابر که قربانی حداقل بی‌توجهی، سهل‌انگاری و اهمال مسئولین شدند، این نگرانی وجود داره که هر کدوم از این عزیزان 12 نفر هم جان آنها و به اصطلاح سلامت اونها قربانی دوباره کم توجهی و بی‌توجهی مسئولین در مراقبت از اونها بشه.
با این حال به گفته عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، مسئولیت اصلی هر گونه اتفاقی برای این 12 تن زندانی قانوناً بر عهده مستقیم مسئولان امنیتی و قضایی در ایران است.
در مقررات کلی که از سوی سازمان ملل تصدیق شده و حاکم بر نظام زندانبانی هست، به طور کلی مقامات یک دولت مسئول امنیت و جان زندانی هستند. بنابراین هر اتفاقی که در داخل زندان بیفته برای زندانی، اگر سهل‌انگاری و بی احتیاطی مقامات زندان محرز بشه، مسلم اونها مسئول هستن. یعنی عمل جرمه. یعنی وقتی خدا صابر ساعت 4 صبح حالش به هم میخوره و چند ساعت طول میکشه تا اون رو ببرن به بهداری و بعد برمیگرده به داخل سلول و میگه که نه فقط اون رو بستر نگردن که با اون بدرفتاری کردن، کتکش زدن و دو مرتبه حالش بدتر میشه و وقتی که در شرف مرگ بوده بالاخره اون رو میبرن به بیمارستان، مسلم است که این عمل جرمه، در قوانین همه کشورها جرمه.
در چند روز گذشته تا کنون پیام‌های ویدئویی متعددی از چهره‌های سیاسی و دانشگاهی در حمایت از این 12 زندانی اعتصابی منتشر شده است. پیام‌هایی که در همه آنها نگرانی از سلامت این زندانیان در فضای ناامن زندان‌های ایران موج می‌زند. در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا برنامه بعد.
مدتی است درباره جنگ قدرت در میدان عرض اندام‌ها در جمهوری اسلامی مطالبی شنیده اید. احمدی نژاد در برابر آیت الله موضوع مقاله است که عباس میلانی استاد تاریخ و علوم سیاسی به تازگی نوشته است. عباس میلانی مهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست در همراهی شهران طبری.
احمدی نژاد در برابر آیت الله عنوان مقاله ایست بلند از عباس میلانی، استاد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه استانفورد آمریکا، که این هفته در نشریه نشنال اینترست به چاپ رسیده است. در این مقاله میلانی به تشریح اوضاع کنونی ایران و تقابل علنی و بی سابقه بین رئیس جمهور احمدی نژاد و رهبر علی خامنه‌ای می‌پردازد. او وقایع چند ماه گذشته را به داستان‌های تخیلی یا سورئالیستی تشبیه کرده می‌پرسد آیا آنچه در ایران می‌گذرد چیزی نیست جز جنگ قدرت و اثبات نفس و به تبع آن طمع پول نفت، یا آنکه این اختلاف‌های ناگهان سر برون کرده بین رهبر و رئیس جمهور منتخب خودش ریشه‌های عمیق‌تر هم دارد. میلانی میگوید در حالی که جهان به درستی از بهار دیرآمده عرب مشعوف است، بهاری که شکوفه‌های اولش در سال 2009 در ایران زده شد، خامنه‌ای و متحدانش با سرکوب و بیرحمی شدید بر یکی از گستاخ‌ترین استبدادهای دینی پافشاری می‌کنند. عباس میلانی در حالی که احمدی نژاد را مرد کوچکی می‌خواند که قدرت او را دوچار توهم کرده، آقای خامنه‌ای را نیز هم عارضه و هم عامل تداوم بحران ساختاری جمهوری اسلامی می‌شمارد و در پایان می‌گوید اگرچه از نظر تاکتیکی آینده ایران در محاق است، اما از نظر استراتژیک به آن امیدوار است. از عباس میلانی دعوت کردیم میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای میلانی، در مقالتون از فساد مالی، دزدی، دروغ، ریا و در این چند ماه آخر جادو و جنبل در دستگاه حکومتی ایران صحبت میکنید. حالا از ایران و وطن و عرق ملی و اینها که بگذریم، فکر میکنید از حرمت دین و ایمان مردم ساده و عادی با این قضايا چی باقی میمونه؟
من فکر میکنم همونطوری که برخی از خود روحانیون غیر درباری و غیر وابسته به آقای خامنه‌ای بارها تذکر دادن، اینها فقط میتونه به ایمان مردم صدمه بزنه. وقتی که مردم میبینن که دستگاهی که مدعی نمایندگی خدا روی زمین هست، مدعی نمایندگی امام زمان روی زمین هست، با کوچکترین حرکتی یه کسی رو که تا دیروز فرزند برگزیده خودش میدونه، حالا آلت دست جنگی رو رمال و کفبین میدونه، و بعد در همون زمان آقای موسوی رو که این دولت رو به جنگیری و کپمینی و رمالی محکوم میکرد تو زندان گذاشته. خب اینها واضحه که در ذهن مردم تزلزل ایجاد میکنه و اگر خشم خودشون رو تا به حال کمتر تونستن نشون بدن به خاطر فضای رعب و وحشتیست که همراه این فضای گابریل گارسیا مارکزی ایجاد کرد.
شما میگید آقای احمدی نژاد دچار توهمه، مثلا وقتی بر سر وزیر اطلاعات بین رئیس جمهور و رهبر اختلاف افتاد و یکی او رو معزول و دیگری مأمور کرد، آقای احمدی نژاد 2 هفته به دفتر ریاست جمهوری نرفت و به گفته نشریات وقتی از او سوال شد چطور رئیس جمهور 2 هفته اداره امور مملکت رو ترک میکنه، پاسخش این بود که او هیچ کار است و امام زمان زمام امور رو در دست داره. فکر میکنید با این حساب آیا او رهبر رو هم هیچ کاری میدونه یا اینکه قدرت تماس خودش با نیروهای غیبی در مقامی بالاتر از رهبری میگذاره؟
من فکر میکنم یکی از روایاتی که چرا این آقایونی که خودشون رو نمایندگان امام زمان میدونن این همه به وحشت افتادن و این همه این خطر رو بزرگ میکنن، یعنی باید آدم از خودش بپرسه مگه مشاعی و احمدی نژاد و 2 نفر یه 10 نفر دیگه در دفتر رئیس جمهور چه قدرتی دارن که این رو نمایندگان خود آقای خامنه‌ای بزرگترین خطر تاریخ تشیع گفتن ازش؟ یعنی شگفت انگیز این اتهامات. باید پرسید که چرا این اتهامی زده میشه. اینها در گذشته آدم‌های متعددی رو برکنار کردن، از بنی صدر بگیرید تا افراد دیگه، 100 نفر از وزرای سابقشون رو گذاشتن در دادگاه‌های استالینیستی که کشون هم نگذید. اینا بلدن این کار رو. چطور یک دفعه در این مورد این همه قلوف میکنن، این همه فضای واقعا کیمیا و لیمیا و سیمیا وارد میکنن؟ عجیبه. به نظر من این دقیقا نقطه‌ای که شما بهش اشاره میکنید شاید کلیدش هست، برای این که احمدی نژاد عملا وقتی که میگه امام زمان داره از طریق من مملکت رو اداره میکنه یا خودش مستقیم داره اداره میکنه، به طریق اولا دیگه نمایندهش لازم نیست اداره بکنه. به طریق اولا این آقایون علمایی که با تکیه به تئوری آقای خمینی خودشون رو نه تنها نمایندگان برحق امام زمان دونستن، بلکه مدعی شدن که به لحاظ نمایندگی باید حکومت سیاسی رو هم در دست بگیرن و این یه تئوری خیلی غریب و نادری است حتی در تاریخ تشیع. ولی با همین تئوری غریب و نادر قدرت رو قبضه کردن. حالا یه کسی اومده میگه که نه، امام زمان خودش مستقیم مملکت رو اداره داره میکنه و احتیاجی به خط و ربط روحانیت نداره. شاید حداقل در ذهن من شاید یکی از دلایلی که این همه علم شنگه را انداختن و این همه سقرا کبرای کیمیا و لیمیا چیدن دقیقا همین واهمه است.
به نکته اشاره کردی که میخواستم سوال کنم راجبش. در سالهای اول انقلاب وقتی بنی صدر فرزند از اوامر خمینی سرپیچی کرد، خمینی با یک برچسب ضد انقلاب اون از ریاست جمهوری سهلی که از مملکت فراری داد. چرا الان آقای خامنه ای نمیتونه این کارو بکنه؟ آیا برچسب ضد انقلاب از اعتبار ساقط شده یا نقش رهبری به شیر بیال و دم و اشکم بدل شده؟
من فکر میکنم قدرت آقای خامنه ای در 1979 تا 83-84 در اون آغاز کار قابل قیاس با قدرت امروز آقای خامنه ای. هر چقدر حالا سپاه اعلامیه صادر بکنه که باید ایشون رو امام گفت، هر چقدر کیهان و آقای شریعت مداری تبلیغ بکنن در مورد ضرورت امام و ولی امر مسلمین خوندن ایشون، به نظر من اثر و من شمسه که ایشون حتی در حوزه های شیعه هم پایه ندارن. من این رو از خودم نمیگم، از امام جمعه مشهد میگم که میگفت در حوزه ها تئوری های مخالف ولایت فقیه انقدر جا افتاده که آقای خامنه‌ای مجبور شد 4 بار به قم بره. این چند ماه پیشه آقای مصباح یزدی در همین مصاحبه اخیرشون که در یکی از روزنامه های سپاه چاپ شده گفته در مملکت هیچ کسی دیگه به تئوری ولایت فقیه باور نداره، در حوزه ها به تئوری ولایت فقیه باور ندارن. دوباره مصباح یزدی میگه که مردم و حتی طلاب ولایت فقیه رو دکونی برای آخونده میدونن. خب تو یک شرایطی که در پایه اصلی قدرت رژیم مشروعیتش انقدر مورد شک و تردید هست، واضحه که اون مشروعیت و اون کاریزمایی که آقای خمینی در اون سالهای اول داشت نداره. معلومه که نمیتونه با اون قدرت رهبریش رو اعمال بکنه. به علاوه در اون زمان اگر بنی صدر با تکیه به مجاهدین خلق یه طرف وایساده بود، روحانیونی که در رژیم بودن حداقل همه پشت آقای خمینی ایستاده بودند، شکافی در اونجا نبود. امروز میبینیم که نه تنها اون کاریزما رو نداره آقای خامنه‌ای، بلکه پشت خودش هم روحانیت شکاف عظیمی خورده. معمار اصلی این رژیم بعد از آقای خمینی به گمان من، به گمان اسنادی که هست، به گمان نوارهایی که هست، آقای رفسنجانی است. او الان در طرف دیگر قرار داره، اوست که به همراه عده زیادی از آیت الله های قم بگیری، کسی که زمانی رئیس قوه قضاییه بوده، یک کسی که زمانی دادستان کل مملکت بوده، یک کسی که الان متاسفانه فوت کرده، قرار بود جایی بشینه که آقای خامنه ای الان نشسته، همه اینا الان در اون بر صف وایسادن و میگن که حکومت موجود حکومت جور، حکومت ظلم، حکومت غیر مشروع.
فکر میکنید که مسئله شخصیته یا اینکه مسئله ساختاره؟ چون بعدن هم به ساختار اشاره میکنید.
من فکر میکنم هر دوست، یعنی هم ساختار تفاوت کرده و در ساختار الان شکاف ایجاد شده و هم شخصیت متفاوته.
به این ترتیب فکر میکنید که آیا اگر به جای آقای خامنه‌ای کس دیگری میبود، حکومت جمهوری اسلامی میتونست دوام پیدا کنه و دچار این بحران نمیشد؟
من فکر میکنم که تاریخ خواهد گفت که بدترین نحوه مدیریت این بحران توسط آقای خامنه‌ای صورت گرفت. یعنی وقتی تاریخ مثلا همین فاجعه به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری نوشته بشه، مورخین خواهند گفت که بدتر از این متصور نبود نحوه مدیریتش.
ولی شما به کلن به تضاد ساختاری جمهوری اسلامی اشاره میکنین و وصلت ولایت فقیه رو با مجلس و رئیس جمهور انتخابی یک ازدواج اجباری میخونید. آیا این ازدواج به طلاق خواهد انجامید و کی برنده میشه اینجا؟
من تردیدی ندارم که این ازدواج به طلاق میانجامه. این ازدواج زورکی بود. اینها دو مفهومی هستند که در یک اقلیم نمی گنجند. یکی مفهوم در معنای دقیق کلمه قرون وسطایی است، به معنای ارزشی مراد نمی کنم از قرون وسطا، به این منظور استفاده می کنم که در قرون وسطا است که مشروعیت الهی حاکمه. اصل تجدد اصل مشروعیت برخواست از رأی مردمه. اصل حاکمیت مردم در تجدد مستولی میشه. در قانون اساسی جمهوری اسلامی اومدن یک مفهوم اصل تجدد رو، یعنی انتخابات، یعنی اصل حاکمیت مردم رو چسبوندن در کنار مفهوم ولایت فقیه. اینم دلیلش، دلیل تاریخیش روشنه. این انقلاب قرار بود انقلاب دموکراتیک باشه. وعده های آقای خمینی در پاریس وعده های یک دولت دموکراتیک بود. قانون اساسی اولی که طرحش حتی توسط آقای خمینی پاراف شد در تهران، قانون اساسی بود که حتی ذکری از ولایت فقیه نمی کرد. قانون اساسی بود که کماکان مبتنی بر وعده های آقای خمینی در پاریس بود که هیچ آخوندی در قدرت شرکت نخواهد کرد و خودشون در سیاست مداخله نخواهند کرد، مشاوره و نظارت کلی خواهند کرد و در قم به طلبگی خواهند پرداخت. این بیشکم این عبارات ایشونه. خلف وعده کردن و نتیجه این خلف وعده این قانون اساسی لایتشسبک است که از یه طرف بخش اعظم قدرت برخواسته از یک جریان دموکراتیک رو به یک نهاد بقایت غیر دموکراتیک میده، ولی از طرف دیگه چاره نداشت که جنبه های از این حرکت دموکراتیک رو هم به رسمیت بشناسه. بعد که با آقای بنی صدر مسئله پیدا کردن، با مجلس مسئله پیدا کردن، اون حق رو هم از مردم گرفتن از طریق نظارت استصوابی. یعنی اون تتم حق جمهوریت، حق دموکراتیکی که برای مردم مونده بود در این قانون اساسی، از طریق نظارت استصوابی در مفهوم دقیق کلمه ملاخور شد و حالا دوباره علی مونده حوزش، ولی جنبش دموکراتیک که از بین نرفته، خواست دموکراتیک مردم که از بین نرفته، طبقه متوسط و تحصیل کرده که از بین نرفتن. اتفاقا در همه زمینه‌ها تعدادشون، شمارشون، قوام فکریشون، قدرت استدلالشون، تلابت جنبش زنان به عنوان بخش عظیم این حرکت دموکراتیک همه بیشتر شده از 1979. پس این ازدواج زوری به گمان من حتما محتوم به طلاق است و برنده هم به لحاظ این تاریخ 33 ساله، هم به لحاظ تاریخ 100 ساله ایران، هم به لحاظ اون چه که در منطقه داره اتفاق میفته، هم به لحاظ اون چه که در 70 سال اخیر در دنیا اتفاق افتاده. ما در عصر موج سوم دموکراسی هستیم. اگر در 1945 30-40 تا کشور دموکراتیک در دنیا بودن، امروز حداقل سه برابر اونها کشورهای دموکراتیک هستند. به همین خاطر همونطوری که من در مقاله هم عرض کردم آینده خیلی روشنه، ولی این مدت کوتاهی به نسبت کوتاهی که برای متحقق شدن اون آینده ما بهش نیاز داریم مدت کوتاه خشن و پر فراز و فرود بود.
عباس میلانی مهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا بود. با پایان گفتگوی ویژه که شهران طبری تهیه کرده بود به پایان مجله نیمه شب میرسیم. با سپاس از همراهیتون و با آرزوی شبی خوش و آرام و فردایی پر انرژی و همراه با نیکبختی. تندرست و سربلند باشید. درود بر شما.